سلام
من رز،
منم فرنامم.
به خدا هر سری داره از دهنم در میاد من فرنام و دارید به فرسکست گوش میکنید.
خیلی دوست داری که همه شبیه من بشی ولی مونده تا برسی
توی فرسکست به موضوعاتی که برامون جالبه صحبت میکنیم
و امیدواریم که این موضوعات برای شما هم جالب باشه.
متاسفانه باید به فرنام گوش بدیم این هفته.
خیلی اپیزود جالبی برتونم از این اپیزودهایی که آخر ندارن و پایان باز و اینا. خیلی بهتر همه تو کست باکس می نویسن برامون چی شد، داره پوینتش چیه. توی این اپیزود قراره
بریم اولین باره که تو چیزی داری تعریف می‌کنی من هیچی نمیدونم ازش.
آره نگفتم از قصد. میریم به نروژ، یکی از امترین و
یه نروژمون
واقعا بشه شادترین کشور
شفق رو ببینیم.
شفق خود 22 ژوئیه 2011 توی ساعت 3:26 بعد از ظهر در شهر اسلو، همونجوری که شما گفتی، یه انفجار عظیمی رخ میده توی مرکز شهر. یه ون پر از مواد منفجره توی فاصله کوتاهی از یه مجتمع توی مجتمع ساختمانی که اکثرش هم دفترهای دولتی بوده، ساختمانهای دولتی بوده، منفجر میشه. توی یکی از اون دفترها، دفتر ینس استولتنبرگ بوده،
سیاست مداره
که نخست وزیر نروژ بوده. نخست وزیر نروژ بوده اون موقع، ولی خب واسه این آقای نخست وزیر اتفاق نمیافته. آره، ولی همه شیشه ها و درا و این درا و پنجره ها همه میشکنه تو ساختمونای اون اطراف. یه سری از ساختمونا آسیب جدی میبینن، 8 نفر کشته میشن و 209 نفر زخمی. اون تا دو تا خوبی که داشت، یکی این بود که یه ذره دیر بود، یعنی اگه یه ذره زودتر موقع نهار بود یا موقعی که داشتن تعطیل میشدن ادارات، خب مردم بیشتر تو خیابون بودن، بیشتر کشته میداد. یکی دیگه‌ش هم این بود که اون موقع اصلا تعطیلات تابستونی بود و ادارات نیمه تعطیل بودن. در حالت عادی آدمای خیلی بیشتری بودن تو اون منطقه نسبت به اون زمان انفجار. بلافاصله ارتش نروژ میاد شهر رو محاصره میکنه، فکر کنم کل شهر رو محاصره میکنه ارتش، و از ترس انفجار دوباره میان به مردم کل شهر هشدار میدن که همه تو خونه هاشون بمونن. تو همین فاصله، در حالی که اینا داشتن دنبال بمب دوم میگشتن و تلاش میکردن مردمی که از انفجار اول آسیب دیدن رو نجات بدن، گزارشایی مبنی بر شلیک گلوله توی جزیره تفریحی به اسم اوتویا، اگه درست بگم، توی 25 مایلی یا 40 کیلومتری شمال غربی اسلو دریافت میکنن. حدود ساعت 5 بعد از ظهر، یعنی یه ساعت و نیم بعد از انفجار بمب توی اسلو، یه مرد که لباس افسر پلیس پوشیده با کشتی از مینلند به فارسی مثلا از ساحل میره به جزیره‌ای که یه جزیره تفریحی نزدیک ساحل به اسم اوتویا. اونجا که میرسه میگه که در ارتباط با بمب‌گذاری اومده اونجا یه بررسی انجام بده و وارد یه اردوگاه، یه کمپ جوانان میشه که مثلا اون موقع بچه ها کمپ تابستونی رفته بودن. آره دیگه،
که توسط ترکت.
نه کمپ جوانان، یه اردوگاه جوانان که توسط حزب کارگر اداره میشده، حزب کارگر نروژ اداره میشده، وارد اونجا میشه. توی ساعت 5:26 پلیس گزارش رو میگیره که تیراندازی شده تو این جزیره. همین مرده که لباس پلیس رو پوشیده بوده با یه مسلسل خودکار و یه تپانچه 1 ساعت به طور خیلی منظم و دسته‌بندی، یعنی میدونسته کجا میخواد بره، با خونسردی و آرامش میره تو همه اتاقا، تو همه گوشه ها، و تقریبا 600 نفر رو مورد هدف قرار میده. 600 نفر آدم اونجا بودن تو کمپ، نه حالا همشون طبیعتا نمیرن، خیلی هاشون تو چادر بودن، خب اومده بودن کمپ تابستونی دیگه، تو چادر بودن. و یکی از بازمونده ها فقط 10 سال داشته، یعنی کمپ نوجوانان جوانان بوده دیگه،
پلیس بوده واقعاً یا ادا پلیس؟
نه نه لباس پلیس داشته فقط. ادا پلیس. آره ادا پلیس. یه سریاشون مثلا در حال شنا کردن بودن، داشتن برمیگردن، مثلا فکر می‌کردن با شنا کردن خودشون رو از دست یارو فرار کنن. خلاصه همه رو میزنه دیگه، هر کی دم چشش بوده رو میزنه و حتی از این پوشش پلیسی که داشته، این لباس پلیسش، به یه سری ها میگه مثلا بیاین نجاتتون بدم و اینا، توجهشون رو که جلب میکنه بعد همشون رو میزنه. توی این فاصله خب به خاطر اینکه پای تختم مهمتر بوده، دفتر نخست وزیرم اونجا بوده و اینا، همه نیروهای پلیس همه چیزا اونجا بودن و واسه همین هلیکوپتر ترابری واسه اینکه پلیس رو ببره بیاره نبوده و این پاسخ پلیس رو به تعویق میندازه. ساعت 6:25 یعنی دقیقا یه ساعت بعد، اولین پیغام پلیس 5:26 گرفته. ساعت 6:26 میرسه به جزیره تازه، یک ساعت بعد دقیقا. حداقل 69 نفر کشته شدن و خب بقیه هم همه یا یه ذره آسیب دیدن یا جراحات شدید دارن،
آسیب روانی دیدن.
آره. چند دقیقه بعد مرد مسلحو که مظنون بوده بدون مقاومت، یعنی خودشو تسلیم میکنه وقتی پلیسو میبینه، دستگیر میکنن. اسمش بوده آندرس برینگ بریویک. حالا از اینجا بعد من دیگه بهش میگم بریویک برای راحتی. توی همین هیرووی ما گفتیم دیگه فقط یه نفر بوده که شلیک میکرده. پلیس یه بازمونده دیگر هم که اسمش بوده آنزور جوکایف که یه نوجوان 17 ساله بوده دستگیر میکنه به همراه اون مظنون اصلی. یعنی گزارش های پلیس میگه که این نوجوان توی یه سلول که تنها چند متر فاصله داشته با سلول اون قاتل اصلی که برویویک بوده، نگرش میدارن برای چندین ساعت و تنها دلیلشون هم این بوده که مدل موش با مدل مویی که توی کارت شناساییش بوده فرق میکرده و مثلا یه ذره کمتر گریه زاری میکرده. دیدی مثلا توی این جور مواقع همه استرس دارن، عشق میریزن و اینه، این مثلا یه ذره نرمال تر بوده. تنها دلیلشون همین بوده.
دلیل دومش شاید منطقی باشه ولی مدل مو
آره. حالا اونم چرا اینجوری بوده؟ به خاطر این بوده که تو بچگی، از اسمش معلومه دیگه، جوکایف مثلا طرف روسی و ایناست، بعد تو بچگی قتلای دست جمعی چچن رو اگه شنیده باشین داستانشو، چچن یه جایی مسلمون نشینه توی روسیه. نه تو روسیه است، جنوب روسیه است
فکرم اون قتل.
نه بوسنی چیز بوسنی. آره نه اونا هم همون بود، خیلی رفیقن. آره ولی توی چچن بوده و اونجا قتلای دست جمعی خب تو بچگی دیده، مثلا یه ذره براش عادی تر بوده، مثلا همین کمتر استرس گرفته و اینا و حالا بالاخره آزادش میکنن اونم دیگه. مجموع تلفات اون بمبه و این تیراندازی به 77 نفر میرسه که این حملات و مرگبارترین حملات توی نروژ از زمان جنگ جهانی دوم میکنه. فکر جنگ جهانی دوم 1940 تموم شده، ما داریم در 2011 سال 77 نفر هم مرگبارترین حمله شون بود. و یه نظرسنجی نشون میده که از هر چهار نفر نروژی یکیشون حداقل یکی رو میشناخته که تحت تاثیر این حملات قرار گرفته. کلا 5 میلیون نفر جمعیت داشته نروژ تو 2011. یه تحقیق مستقلی که یعنی پلیس انجام، یه تحقیق مستقل بوده توی اوت 2012 گزارشش منتشر میشه و به شدت از اقدامات مجریای قانون و سازمان‌های اطلاعاتی نروژ انتقاد میکنه. کمیسیونی که اسمش بوده 22 ژوئیه و اسمش رو از روی تاریخ حملات برداشته، اعلام میکنه که پلیس میتونست یا از این حادثه جلوگیری کنه یا بهتر واکنش نشون بده بهش و باعث میشه که بسیاری از مقامات نروژ استعفا بدن، از جمله رئیس پلیس ملی نروژ. حالا راجع یه ذره خود مهاجمه صحبت کنیم، آندرس بریویک. یه نروژی 32 ساله که قبل از این حمله هم هیچ سابقه کیفری نداشت. ادعا میکنه که برنامه ریزی این اقدامات تروریستی رو از سال 2002 و توی 23 سالگی شروع کرده. سالها توی انجمنای
اون بمبه هم کار این بود؟
آره.
بمبه کار که سر پلیس رو گرم کنه
بعد خودش بره اون بر. سالها توی انجمنای اینترنتی شرکت میکرده و علیه اسلام و مهاجرت بیان مثلا صحبت میکرد، ولی پلیس میگه که حداقل از اوایل سال 2009 داشته واقعا برای این حمله ها آماده میشده و البته خب نیت خشونت آمیزش رو پنهان میکرده، ولی خب سخنرانیاش و مطالبش توی اینترنت وجود داشته توی فرومای اینترنتی. بعد از دستگیریش یه مانیفست 1500 صفحه‌ای پلیس ازش پیدا میکنه که امضاش هم بوده اندرو برویک که انگلیسی شده همون آندرس برویکه. توی اینترنت پلیس پیدا میکنه یه فایلیه که 90 دقیقه قبل از انفجار بمب به 1003 تا آدرس ایمیل فرستاده شد. اسم این رساله 2083 یعنی سال 2083 اعلامیه استقلال اروپا بوده. این 2083 دو نقطه اعلامیه استقلال اروپا و به شدت از مانیفست ضد فناوری تد کاچینسکی یونو بامبر، اگه داستانش رو نشنیدین، یه بمبساز 17 ساله است که بر علیه فناوری و تکنولوژی و اینا فعالیت میکرده. توی چنل بی میتونین یه اپیزود کاملش رو خیلی با جزئیات بشنوین راجبش. از اون وام، یعنی از اون مانیفست اون آدم خیلی به شدت شبیه هم بودن، وام گرفته بوده و پر از مطالب ضد اسلامی بوده و خیلی شبیه، یعنی تداعی کننده جنگ های صلیبی و تعلیمات نظامی کلیسا توی دولت های شمال اروپا بوده. همچنین جزئیات آماده سازی حمله ها رو روزای قبلش رو ارائه کرده توی این مانیفست. یه بخشایش رو تعریف میکنم واسه تون. اولین تلاشش تلاش خرید اسلحه بوده توی پراگ، پراگ چک. تو اواخر آگست 2010 6 روز برویک میره پراگ. چرا حالا پراگ؟ توی جریان یه سری تحقیقات اینترنتی میفهمه که پراگ یکی از دلایل معروفیتش اینه که مهمترین نقطه ترانزیت مواد مخدر و سلاح‌های غیرقانونی توی اروپاست. یعنی هر چی میخواد وارد اروپا بشه از پراگ وارد میشه. و خیلی جالبه با این وجود پراگ یکی از کمترین میزان جرم و جنایت رو داره تو کل اروپا، توی پایتخت اروپایی، ولی خب همه چی از اونجا رد میشه. طبیعتاً با ماشین میره دیگه، چون اونجا راحت رفت آمد و نزدیک و اینا. با ماشین خودش که یه هیوندای آتوس بوده میره پراگ، صندوق عقبش هم خالی میکنه که بتونه سلاحایی که میخواد و بخره و با خودش برگردون. بعد از 2 روز یه دفترچه برای یه کسب و کار استخراج مواد معدنی چاپ میکنه که اگر کسی بهش مشکوک شد که میخواد حمله تروریستی کنه از اون به عنوان بهونه استفاده کنه وقتی میخواد مواد منفجره و اینا بخره. همچنین به عنوان تفنگ میخواسته یه AK-47 بخره که کلاشینکوفه، یه تپانچه گلاک، نارنجک دستی و نارنجک راکتی که خودش میگه این دوتا آخریا دیگه مثلا به عنوان یه پاد یه جایزه بوده برام اگه میتونستم تهیه کنم، ولی هدفای اصلیش اون AK-47 و گلاکه بوده. چند تا نشان پلیس جعلی و یونیفرم پلیس تقلبی هم داشته که از اینترنت خریده بوده و بعدن در هنگام حمله هم از همونو استفاده کرده دیگه، ولی برخلاف انتظارش نتونست هیچ سلاح گرمی توی جمهوری چک به دست بیاره و این اولین شکست بزرگش تو راه عملیاتش بوده همونجوری که خودش میگه. برمیگرده نروژ.
اینا هم 2011 یا قبل؟
2010 آخر آگست و اوایل سپتامبر 2010 برمیگرده نروژ. هرچند که قصدش این بوده که اگر ماموریتش تو پراگ با شکست روبرو شد بره آلمان یا سربستان،
اونجا انجام
بده، اونجا سلاحاشو بخره.
آها.
ولی مثلا انقدر تو جمهوری چک ناامید میشه
که بیخیال اونجا
که بیخیال میشه و برمیگرده نروژ، میگه از راه قانونی اصلا سلاحامو تهیه میکنم. تصمیم میگیره که یه تفنگ نیمه یه مسلسل نیمه اتوماتیک و یه تپانچه گلاکو به صورت قانونی تو نروژ تهیه کنه. چرا انقدر راحت میتونست سلاح تهیه کنه؟ برای اینکه هم سابقه کیفری نداشت، بک‌گراندش پاک بوده، و اینکه از 7 سال قبل 2 تا تفنگ شکاری داشته با مجوز، که خب این کارو براش راحت می‌کرده دیگه، وقتی قبلا مجوز تفنگ گرفته دفعه بعدی یه ذره راحت‌تر. بعد از برگشت به نروژ تو اواخر 2010 مجوز قانونی یه مسلسل نیمه اتوماتیک کالیبر 22 که ظاهراً به خاطر شکار آهو بوده رو، من نمیدونم کی برای شکار آهو تفنگ مسلسل نیمه اتوماتیک میخره، ولی به قیمت 1400 یورو این مسلسل نیمه اتوماتیک رو میخره. برای تپانچه یه ذره کارش سخت‌تر بوده، چون بعد حضور منظم توی باشگاه تیراندازی ورزشی رو ثبت میکرده. همچنین 10 تا خشاب 30 گلوله‌ای برای مسلسل از یه تامین کننده گلوله از توی آمریکا و 6 تا خشاب تپانچه از نروژ میخره. یعنی گلوله هاشو نصفش از آمریکا اومده براش با پست، مثلا یه گلوله فرستاده. از نوامبر 2010 تا ژانویه 2011 15 تا جلسه تمرینی رو تو باشگاه تپانچه اسلو میگذرونه و تو همون ژانویه درخواستش برای خرید گلاک تایید میشه. اولش خیلی جالبه، این خریدا باعث میشن که بره توی لیست نظارتی سازمان اطلاعاتی نروژ، ولی بعد که میبینن کاری نمیکنه از لیست حذفش میکنن، چون معتقدن رفتاراش نگرانی های تروریستی نداره، یعنی باعث همچین نگرانی هایی نمیشه. توی این مانیفست علاوه بر اون میدونای تیری که میرفت توی اسلو برای تقویت مهارتاش، یه راه دیگه‌ای که خودش گفته بازی ویدئویی کال آف دیوتی مدرن وارفار 2 که ازش به عنوان ابزار کمک آموزشی نام برده. خودش یه ذره راجع بچه، یعنی بک‌گراندش هم بگیم، توی یه خانواده نروژی از طبقه متوسط بزرگ شده، یعنی همچین بی پول و اینا هم نبودن، و چندین سالو میاد سرمایه هاشو جمع میکنه. این پولو خرج چیزی که خودش بهش میگه عملیات شهادت طلبانه میکنه و یه مزرعه دور افتاده تو شرق نروژ اجاره میکنه. چرا؟ این باعث میشه که خرید چندین تن کود تو هفته های منجر به انفجار کمتر مشکوک به نظر برسه. توی 4 می 2011 6 تن کود میخره، 3 تن نیترات آمونیوم و 3 تن نیترات آمونیوم کلسیوم. بعد از انجام بازسازی پلیس تعیین میکنه که اون بمبه که تو مرکز شهر منفجر شده 950 کیلوگرم وزنش بوده و بین 1000 تا 1500 کیلوگرم هم مواد اضافی انفجاری توی مزرعه بعدم پلیس پیدا میکنه که میخواسته برای ساخت بمب دوم ازش استفاده کنه، ولی خب دیگه دستگیرش کردن. طریقش هم اینه که کود نیترات آمونیومو میشه با نفت ترکیب کرد، نفت کوره،
آموزش بمب سازی
و یه وسیله انفجاری قدرتمند ساخت. البته جلوی شما مهندس شیمی من جرأت نمیکنم راجع به ترکیب اینا صحبت کنم. شیشه هم بلدی درست کنی؟
خوراکم.
برویک وقتی خب دستگیرش میکنن و ازش میپرسن چرا این کار کرده، میگه که حزب کارگر در جلوگیری از تجاوز به مارکسیسم فرهنگی و سلطه مسلمانان شکست خورده و این کاری که من کردم یه تلاشی بوده برای اینکه شورش مسلحانه رو تسریع کنم بر علیه حزب کارگر. حملش هم برای همین به یه اردوگاه جوانان توی که تحت نظر حزب کارگر بوده اتفاق افتاده که توانایی حزب رو برای جذب نیرو در آینده محدود کنه، یعنی آدمی نداشته باشه، مثلا تو وقتی میری 100 نفر 200 نفر رو میکشی تو یه جایی که همشون کارگران، خب بعدن اینا ممکنه هر کدومشون بشدن نخست وزیر، آدم حسابی بودن. و به جز اون قصد داشته که نخست وزیر سابق از حزب کارگر گرو هارلم بروندلند رو که چند ساعت قبل از این کشتار توی همون جزیره سخنرانی داشته اونم میخواسته بکشه، ولی خب دیگه حملش یه ذره به تعویق افتاده و اون از دستش رفته. هرچند که برویک توی طول این محاکمه 10 هفته‌ای خودش به بمب‌گذاری تو اسلو و تیراندازی در اوتایا اعتراف کرد، اما اتهامات جنایی که علیه خودش مطرح شده بود و رد میکرد و میگفت من بیگناه هم، میگفتش که من این کارو کردم، آره ولی کارم جنایی، مثلا جنایت نبوده علیه بشریت. توی نوامبر 2011 روان پزشکایی که توسط دادگاه تعیین شده بودن به این نتیجه میرسن که برویک از اسکیزوفرنی پارانوید رنج میبره، یعنی هم اسکیزوفرنیا داره هم پارانویده. ولی بازرسی دوم که به دستور دادگاه انجام میشه مشخص میکنه که برویک در زمان حمله حداقل عاقل بوده و به دادگاه این اجازه رو میده که تصمیم تصمیم نهایی خود دادگاه بگیره. الان یه گروه روانپزشک گفتن عاقل بوده، یه گروه روانپزشک گفتن دیوونه بوده، دیگه به خود دادگاه ربط داره که این یارو واقعا عاقل بوده یا نه. توی آگست 2012 دادگاه حکم میده که برویک عاقل بوده اون موقعی که این حمله رو کرده و این خود برویک رو خیلی خوشحال میکنه، نمیخواسته که این حمله ها به عنوان اقدامات یه بیمار روانی تو تاریخ ثبت بشه، بلکه میخواسته همه اونو به عنوان یه بیانیه سیاسی ببینن بر علیه مهاجران و مسلمان. حد اکثر حکم ممکن توی نروژ 21 سال زندانه، یعنی علاوه بر این که اعدام ندارن حبس ابد ندارن و حد اکثر 21 سال دیگه. آره طبیعتا هم برویک به اشد مجازات که همین 21 ساله
60 نفر آدم کشته،
77 نفر حداقل کشته. و اینجور حمله ها ما میدونیم دیگه بعدن آسیب روانی که روی بازمونده ها داره خیلی شدید تره. مثلا اون حمله نروژ، حمله بوستون هم یاته یارو تو ماراتون بوستون بمب منفجر کرد، اونم بعدش کلی فیلم ساخته شد اصلا از آدمایی که موندن نجات یافته ها، اونا مغزشون اصلا واقعا خیلی، چون صحنه هایی که تو میبینی موقع انفجار بمب دستشون بره پاشون بره خیلی شدیده. واقعا 21 سال زندان گرفت تو توی 2012، ولی خب اینجوریه که اگر هنوز خطر حساب بشه این بازداشت برای دوره‌های 5 ساله قابل تمدیده تا زمانی که دیگه خطری نباشه برای جامعه، که فکر می‌کنم حداقل یکی دو بار تمدید بشه.
باز واقعا یکم منطقی تره.
آره می‌بینی پایان داره اپیزود، یارو رفت زندان معلوم بود کیه.
شاید منم یادم پایان داره. آخه گنگ خوبه،
گنگ خوبه،
گنگ باش، گنگ باش. مرسی که تا اینجا از آقای فرنام تشکر میکنم، قسمت رو بود برام. مرسی که از شما
چی کار کنم برای این پادکست.
مرسی که از شما که گوش دادید به من.
امیدواریم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید.
تا هفته دیگه
بدرود.
خدا نگهدار.